تو هست باش ما مشکل جدی نداریم. پس نشون میده که رونمای قضیه نمیتونه مشکل ساز باشه. ما ببینید اگر قرار بود ناتو مسئله ساز بشه برای ما از طریق ترکیه، پس ما باید الان مسئله میداشتیم، ولی نداریم. ولی همین حضور امریکایی که در عراق در حال حاضر دنبال استخراج، تولید و فروش عراق هستن و کنترل نفت عراق دست امریکایی هست در حال حاضر، ما باش مشکل داریم. چرا ندارن ناو تنگه هرمز ارسال اعزام میکنن؟ مگه فیلو 5 اونجا وجود نداره؟ در عمان هستی که. چرا دارن F-35 میفرستن؟ به همین دلیل اونا میخوان تحرکات ما رو، خروج و ورود نفت و انرژی رو کنترل بکنن، چون اونا امریکایی‌ها به دنبال این هستن که ارباب انرژی جهان باشن.
درست. حالا ارزیابی خود شما از عملکرد تیم هسته‌ای دولت 13 مال آقای امیر عبداللهیان و آقای باقری‌کنی در این مذاکرات و حالا الزاماتی که برای فرجام بخشی به مذاکرات هسته‌ای هستش رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید یه موضوع خیلی جدی باید باش برخورد کرد. یعنی مکه برخورد کرد، باش درکش کرد. ما یک دستگاه دیپلماسی داریم، یک نظام سیاسی داریم. درست شد؟ این نظام سیاسی برای خودش یک روند سیاسی به عنوان سند، حالا میتونی سند متافیزیکی باشه، سند ملی سیاست خارجی در ذهنش برای خودش میسازه. دستگاه دیپلماتیک خروجه. کار دیپلماسی چیه؟ همون چیزی که حالا دوستامون که اینجا رو ترک کردن گفتن. کار دیپلماسی اینه که شما درها رو باز بذارید و این اشکالی نداره، از طرف دیپلماسی میتونه در باز باشه. ولی به منزله این که این دیپلماسی میتونه جوابگو باشه نیست. من یک مثال ساده براتون میذارم. قرارداد تفاهم ایران و عربستان از جانب کدوم یکی از دستگاه ما انجام شد؟ آیشم خانی. درسته؟
شورای
امنیت ملی. پس چرا؟ چون رتبه اینو بالاتر از دستگاه دیپلماسی دیدن. نظام سیاسی تصمیمش این بود دیگه. خب آیا ایرادی پیدا کرد؟ آیا دستگاه دیپلماسی ما رنجیده شد از این موضوع؟ خیر. نشد. هر کسی وظیفه‌ای داره دیگه. شما اگر بیاید مسائل رو به کلان و کوچکتر از کلان تقسیم بکنید، ببینید که چه جوری میتونید به روی کرد داشته باشید. پس مسائل کلان ما، بزرگ ما، یعنی شما وقتی با عربستان که قدرت منطقه‌ایه دستگاه شورای عالی امنیت ملی ما تصمیم میگیره، پس برای یک برجامی که در مقابل پنج قدرت جهان شما نشستید مذاکره میکنید، نتیجهش بازم از همون نظام باید باشه. پس دستگاه دیپلمات برای مسئله کوچک خواهد بود. و اینکه آقای رئیسی با کابینش در این مسئله شرکت میکنه، خب وظیفه دستگاه دیپلماسی اینه که در کلی مذاکره باشه. ما با مذاکره که مشکلی نداریم که. پس دستگاه دیپلماسی برای چی حقوق میگیره از خزانه؟ برای همین کاراست. و اینکه پنجره اگه باز باشه، پنجره میتونه باز باشه، حالا زیاد چیز مهمی نیست. چرا؟ ما چون در پنجره باز بعضی از موارد هم یاد میگیریم. ببینید ما خیلی مسائلی هست که خیلی مسائلی که وجود داره در دنیای سیاست که ما مجبوریم ارتباطات داشته باشیم. سالی یه بار میدونید که مثلا کنفرانس هایی انجام میشه بین دولت ها در خصوص مثلا نوع گذرنامه، حتی ممکنه رژیم خود اشغالداری خود هم تو اون حضور داشته باشه. اینا الزامیه. ولی اینکه شما از طریق دستگاه دیپلماسیتون بتونید به مسائل کلان نتیجه بخشی کنید، نه، ممکنه اتفاق نیفته. به همین دلیل من فکر میکنم که مسائل منطقه‌ای ما، مسائل منطقه‌ای خرد ما به دوش دستگاه دیپلماسیه، به طور مثال عرض کنم. و مسائل بزرگ، چون مثلا ببینید شما هر قرارداد خارجی رو از مجلس شورای اسلامی بگذرونید، هر قرارداد خارجی، و تو اگه با دولت دفاکتو افغانستان هم انجام بشه، اینا رو به کنار، ولی یه قرارداد کوچک رو میتونه دستگاه دیپلماسی زحمتشو بکشه، در واقع مثل آسیابی میمونه که این دانه‌های درشت میتونه ریز کنه و اون ریز رو تحویل نظام بده.
درست.
و نظام میتونه بعداً بر اساس این ساخت پرداخت انجام بده. ببین مثال عرض کنم، شما در مسئله صلح اوکراین، خب خیلی‌ها می‌خواستن پاپیش بذارن و در خصوص این مسئله میانجیگری کنن، از جمله ترکیه، حتی ترکیه رو در خصوص این مسئله که از قطبای بزرگ جهان می‌دونستن، ولی انجام نشد. ولی عربستان الان در واقع میزبان این مسئله صلح است. چرا؟ رتبه اینجا بسیار مهمه، یعنی عدد، یا میتونیم بگیم که توان اون کسی که میخواد این کار انجام بده بسیار.
حالا این رتبه چجور به دست میاد؟
خب رتبه، ببینید، رتبه یک عملگرایی شما، دوم نگاهتون به چارچوبای نظری، سوم اینه که شما دیدگاهتون نسبت به در واقع محقق شدن این چارچوبای نظری، یعنی من یه قانون رو خودم وضع کنم و این قانون رو بخوام به نوعی یعنی قانون در واقع توضیح کنم که این قانون اجرا بشه، این بسیار مهمه. ما در دستگاه دیپلماسی ما اگه نگاه کنید یک رویکرد داریم. بله، منطقه گرایی، آقای جلو هم گفتن، دوست عزیزمون هم گفتن، اینا رو قبول دارم. ولی این منطقه گرایی آیا الان داره انجام میشه؟ بله داره انجام میشه. ولی این منطقه گرایی آیا قبلا نبوده؟ بوده، ولی اسمش منطقه گرایی نبوده. رویکرد با همسایگان بوده، یعنی ما که امروز همسایه عراق نشدیم، ما که امروز همسایه پاکستان نشدیم، ولی همین پاکستانی که امروز همسایه شدیم، یعنی ببخش امروز رویکرد بهش داریم، همین پاکستان تا دو سه سال گذشته دقیقاً یکی از دولت‌های پوپت امریکا بود، ولی الان دولت پوپت چینه. با واسطه سرمایه‌گذاری که چینی‌ها کردن. یواش یواش پاکستان داره از سلطه آمریکا خارج میشه و در کنار چین در قرار میگیره. یه روزی ممکنه در سلطه چین قرار بگیره.
حالا این برای عربستان هم فکر کنم در آینده اتفاق بیفته به نظرش.
ببینید بازم عرض میکنم گلوبالیستا، ما اگر آمریکا رو ببین، آمریکا دولت آمریکا خودش اسیر دست گلوبالیست است.
درست
شد. گلوبالیستا خیلی اعتقاد دارن که چیزی به اسم دولت ملت نباید در دنیا باشه. یعنی اونها حتی دولت چین هم، البته دولت چین که حالا از نظر اونها دولت ملت نیست به طور کل، اونها دولت دیجیتال میدونن دولت چین. ولی دولتای مثل ما که ما پارلمان داریم، رئیس جمهور داریم، انتخابات داریم، مجلس مثال میزنم، ما دولت ملت هستیم. اونها در واقع کاری دارن میکنن که الان ببینید افریقا بعد از نیجر آتش تظاهرات به کشور دیگه هم کشته شده. یعنی هم مثال میزنم، حالا من به بهار عرب زیاد اعتقاد ندارم، ولی بهار عرب اتفاق افتاد. اینا به دنبال هستن که در واقع در جاهایی که سلطه دیگران بوده، گلوبالیستا سلطه فرانسه بوده، سلطه چین بوده، چون میدونید که یه چیزی بوده 500,000 در حال حاضر، ببخشید 5 میلیون فکر میکنم ارقامش اگر رسمی هم، حالا ممکن غیر رسمی باشه، چینی در افریقا هستن. یعنی چینی‌ها دارن کارگران خودشون در افریقا جاگذاری میکنن، اونا آمریکایی‌ها دارن این کارو انجام میدن. یعنی آشوب دارن به وجود میارن که چین نتونه به اهدافش به عنوان قطب اول اقتصادی در سال 2030 دست پیدا بکنه. پس اونا به دنبال تنها ایران نیستن، به دنبال کلیه جهان هستن. چون اونا چیزی که در تفکر متافیزیکشون هست بهش میگن گریت ریسِت، میخوان ریسِت کنن جهانو، جهان رو جوری ریست کنن که جهان در اختیار خودشون قرار بگیره. یه مثال ساده براتون بزنم. شما ممکنه با یک لرد انگلیسی به یک مهمانی یا یک صرف چای دعوت بشید. این لرد ممکنه برای شما همه گونه سینی چای و سرویس ها رو انجام بده، هر کاری انجام بده، ولی یک امریکایی این کار انجام نمیده، چون خودشو اکسپنشنالیست میدونه. من اکسپشنالیست هم، عذر بخوام، من مستثنا هستم. ولی انگلیسی انجام میده. در نتیجه به شما چی میگه؟ میگه من با نژاد و رنگ و سن و شما کار ندارم، فقط من باید به تو حکومت کنم. تفاوت یک در نهایت یکیه، ولی روش فرق میکنه. ببین همین الان انگلیسی ها در خصوص منافع انگلیسی ها یا اینکه دشمن شناختن جهان اسلام الان دارن لایه دارن مسبب میکنن، دارن کار انجام میدن.
درست.
چون ببینید اونا میدونن که ذخایر نفتی ما چقدره، میدونن توانایی ما چقدره، میدونن که اگر ایران دروازه آبروش باز بشه چه اتفاقی در اینجا خواهد افتاد، و میدونن چه کسانی به دنبال این ژئوپلیتیک هستن. ببینید مثالی براتون عرض میکنم. چند وقت پیش یکی از متحدان اصلی ما در واقع روسیه که حال به حال قرارداد 20 ساله هم باشیم داریم، جملاتی در خصوص وزیر امور خارجه شون که اسماعیلی در خصوص جزایر سگانه جمله گفتن، همه مردم ایران رنجیده کردن، تمام مردم ایران رنجیده شدن از این موضوع. یعنی به نظر شما وزیر امور خارجه روسیه اینو اتفاقی گفته؟ اصلا امکان داره این جمله اتفاق گفته شده باشه؟ نه، ایشون کیسینجر اونجاست.
بله.
پس اتفاقی نگفته. چرا؟ چون اونا هم تا یه روزی ممکنه میفکر کنن که مبادا ایران رشد کنه، مبادا ایران رشد کنه. به همین دلیل چیزی که من دارم عرض میکنم مذاکره نیست، خلط مفهوم مستاق نکنیم، نیازی هم نیست بخوایم عصبانی بشیم از این موضوع. ما خلط مفهوم مستاق داریم انجام بدیم. مذاکره تا ابد و در میتونه باشه، چون دستگاه دیپلماسی بریم اصلا حقوق میگیره از من شما.
درست.
بله، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو. تشکر دارم از دو مهمان عزیز برنامه، جناب آقای دکتر فرشید باقریان و همچنین جناب آقای دکتر سید محمود محمدی، و همچنین تشکر از مهمان تلفنی برنامه جناب آقای دکتر سعید آجرلو. سپاس ویژه‌ام دارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. موضوع بسیار خوبی بود برنامه، برجام و فرجام آن در بستر نظم جدید بین‌الملل که از نقطه نظرات کارشناسان خوب برنامه‌مون مطلع شدیم و استفاده کردیم. به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. عصر دلپذیر رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار و التماس دعا.
کلمبیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما به برنامه های این شبکه. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم میشه. در بخش دوم تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستا جدا، گریه کنم جدا یار جدا. ای مرا سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند زبندم همه یک بار جدا، همه یک بار جدا. تو خون با شده ای مردم چشم، دیده از بحر تو خون با شده ای مردم چشم، مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، خون بار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنم
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن. داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. عدم تابعیت کشور دیگر. عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نمایند. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. ستاد انتخابات کشور.
ولو أن أهل القرى
ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین جمونه، توی دستات شکفته شوق تو ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
معنویت یا ایمان و تقوا از چند مسیر بر پیشرفت در ابعاد مختلف از جمله پیشرفت اقتصادی اثر میگذاره و رشد اقتصادی رو ارتقا میبخشه. از منظر قرآن کریم ابر راه برد پیشرفت در ابعاد مختلف از جمله پیشرفت اقتصادی تربیت انسان صالح مؤمن متقی یا تربیت توحیدی است. جامعه ایمانی افزون بر حرکت جهادی در فعالیت‌های تولیدی قوام در مصرف نیز داره. قوام توازن و میان روی در مخارج از خصیصه های بارز جامعه ایمانی است. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. یک نکته این است که چگونه پول در بیاریم و درآمد کسب کنیم و درآمد ملی کشور رو ارتقا ببخشیم. یه سوال اساسی تر از اون اینه که چگونه این پولی که در آوردیم رو و این دارایی رو و دارایی پولی رو خرج کنیم. قرآن کریم روی قوام در واقع و توازن و میان روی در مخارج تأکید داره. اتراف، اسراف و در واقع از اون طرف خصت رو مذمت میکنه و قوام و میان روی و حد وسط را که اعتدال هست بر اون تأکید میکنه. اینکه به هر حال ما چگونه خرج میکنیم بسیار بسیار مهمه. اینکه مخارج کشور رو و درآمد کشور رو به دست چه کسی میدهیم، در واقع جامعه ایمانی خزانه و سازمان برنامه اش رو به دست هر کسی نمیدهد. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف صدیق میگوید خزائن ارض رو، بودجه کشور رو به دست من بسپر، چون دو ویژگی حفیظ و علیم، تخصص و تعهد رو همزمان با هم دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن بسته، تن و جان را برای سرفرازی وطن بسته، تن و جان را.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فاید صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید. بدون